صفحه 472 پندار 17 چیزی به نام فرمان به صورتی که عده‌ای تعبیر و تفسیر کردن وجود ندارد. این یکی دیگر از عقاید تکان دهنده است که در این کتاب مطرح شده است. مطرح ساختن این ایده به نژاد بشری اجازه می‌دهد تا دیگر از موضع ترس به خدای خود ننگرند. تمرین: در تمرین گروهی یا در یادداشت روزانه به این پرسش ها پاسخ دهید. 1. آیا مطلبی که در بالا به آن اشاره شد می شود صحت داشته باشد؟ 2. اگر فرمانی وجود ندارد، آنچه موسی برای امت خود به ارمغان آورد چه بود؟ 3. دنیا چگونه می تواند بدون فرمان اداره شود؟ اگر نهی و منعی وجود نداشته باشد، پس چه عاملی ما را از ارتکاب اعمال بد باز می دارد؟ 4. اگر خداوند مطلق است و کل جهان خلقت جلوه ظهور اوست، اگر فرامینش اجرا نشود چه کسی را او تنبیه و کیفر خواهد کرد؟ مسئله اصلی که در ارتباط ما با خداوند مطرح است صرفاً این است: این رابطه چه نوع رابطه است؟ آیا پروردگار ارباب و صاحب قدرتی است که فرامینش باید با مجازات مرگ ارجاع شود، یا ربی است که نه از ما چیزی می‌خواهد و نه نیازی به ما دارد، بلکه ما را بدون هر گونه غیر و شرطی دوست دارد و بزرگترین منبع شادی او خلقت ماست؟ آیا واقعا حقیقت دارد که خداوند ارجحیتی برای امور قائل نیست؟ بسیار از افراد تصور می‌کنند خداوند در مورد روشی که ما در زندگی داریم، انتخاب‌هایی که داریم، راهی را که طی می‌کنیم، نحوه‌ای که می‌اندیشیم، معیارهای سنجش و ارجحیتی فراتر از عقل و منطق و انطباق با سنت‌های حاکم بر هستی دارند. اجازه دهید به عنوان شوخی اصل را بر این بگیریم که خداوند ارجحیتی برای امور قائل است و تصور کنیم که ما می دانیم این رجحان ها چه می باشند. فهرستی از چند موضوع تهیه کنید و بعد در مقابل ستون اول ترجیح خود را در رابطه با آن موضوع بنویسید و در فهرست دوم تصور ذهنی که از ارجحیت خداوند دارید ثبت کنید. مثلا اگر برای شخصی دعا کنید و او به مقصودش برسد و در مقابل 1500 دلار به شما بدهد، ترجیح شخصی شما در این رابطه چه بوده و تصور می‌کنید ترجیح خداوند چه باشد؟ توقف، تأمل کن و بیاندیش. تکلیف درسی، آزمایش. این هفته یادداشتی از قضاوت‌هایی که می‌کنید تهیه نمایید. دفتر یادداشتی بردارید و هر شب قضاوت‌هایی که آن روز در مورد افراد، مکان یا چیزی داشتید ثبت کنید. بعد فهرستی از قضاوت‌هایی که در مورد خودتان، پندار، رفتار و گفتارتان داشتید تهیه کنید. سعی کنید با خودتان صادق باشید. توجه داشته باشید که برای این قضاوت کردن‌ها خودتان را مورد قضاوت قرار ندهید. فقط دقت کنید و ببینید چه موقع در مورد چیزها قضاوت می‌کنید و آن را در دفتر یادداشتتان ثبت کنید. مطالب نوشته شده را هفته آینده در گروه مطرح سازید. ضمناً فهرستی از قضاوت‌هایی که به طور مشترک در گروه کرده اید تهیه نمایید. بعد درباره اینکه به تصور شما خداوند چه قضاوتی نسبت به این چیزها دارد بحث و گفتگو کنید. فصل پنجم، بخش دوم، ترک دنیا کردن. عقاید بیشمار و گوناگونی از بدو تاریخ تا کنون در مورد راه رسیدن به خداوند، جاده منتهی شده به روشنگری، راه رسیدن به نیروانا و زندگی پاک و مقدس قدیسین ابراز شده است. یکی از عقاید بسیار شایع و رایج این است که ترک دنیا کردن راه رسیدن به خداوند است. در واقع اینطور نیست، یا حداقل الزاماً اینطور نیست. البته هر راهی که شما را به وصال حق برساند همان راه درست است، ولی آنطور که در این اثر آمده راه درست، جاده صحیح یا جاده غلطی وجود ندارد جز همان راهی که شما در حال ادامه آن هستید. صفحه 477 مطالب بالا به این معنی است که ترک دنیا کردن یا به عبارت دیگر ترک لذایز مادی و نفسانی یگانه راه رسیدن به روشنگری نیست و لزوماً نیازی به ترک مادیات برای رسیدن به روشنگری نیست. این صرفاً یک راه است. هر راهی بستگی به رجحان شخصی یا انتخاب گروهی دارد. ممکن است فردی یا گروهی کلیسای کاتولیک و مقررات آن را انتخاب کند. فرد دیگری کلیسای پروتستان را عده‌ای پیرو آینه تائو و غیره و غیره و غیره. این همینطور ادامه دارد. انتخاب‌های ما نامحدود، فرصت‌های ما بی‌پایان، جاده‌های ما بی‌انتهاست. شاید این خبری تازه برای آن عده از کسانی باشد که تصور می‌کنند ترک دنیا یگانه راه رسیدن به پروردگار است. بازگشت به متن اصلی. نیازی به خود انکاری نیست. سالک واقعی چیزی را رها نمی‌کند، صرفاً آن را کنار می‌گذارد. همانطور که در مورد آنچه در زندگی دیگر نیازی به آن نداریم برخورد می‌کند. البته تفاوت عمده میان از چیزی دوری جستن یا آن را کنار گذاشتن و رها کردن وجود دارد. هوشیاری دستخوش تغییر و تحول عظیمی می‌گردد وقتی ما از موضع مقاومت در برابر چیزی به این تصمیم گیری می رسیم که قبول می کنیم چیزی در آنجا وجود دارد و سپس تصمیم می گیریم آن را انتخاب نکنیم. مقاومت در مقابل تنش‌ها، تکان‌ها و امیال شدید همیشه پایدار نمی ماند، چون واقعیت این است که پندار 18 در مقابل هرچه مقاومت کنی اصرار می ورزد. معمای زندگی در این است که مقاومت در مقابل هر چیزی آن چیز را بیشتر در مقابل ما قرار می دهد. قاعدتاً باید هم اینطور باشد، چون شما نمی توانید در مقابل چیزی که وجود ندارد مقاومت کنید. بنابراین خود مقاومت شما در مقابل چیزی اعلام این خبر به عالم هستی است که شما باور دارید آن چیز وجود دارد. بنابراین آنچه وجودش را باور داشته باشید در واقعیت شما تجسم پیدا می کند. تمرین. آیا پدیده هایی را در زندگی به یاد می آورید که به عنوان چیزی منفی در تجربه شما ثبت شده باشد، ولی به مجرد آنکه در مقابل آن مقاومت نکردید جنبه منفی آن خود به خود برطرف شده باشد؟ ببینید، می توانید فهرستی از این نوع چیزها یادداشت کنید. من تعدادی از مواردی را که خودم نظر مثبتی به آن ندارم برای آنکه نمونه‌ای در اختیار شما قرار دهم در زیر آوردم. اسفناج، رفتن به دندانپزشکی، گوش دادن به داستان‌های تکراری پدرم در مورد جنگ، گردش ساحلی، خون گرفتن، خوابیدن در کنار کسی که خورناسه می کشد، خواندن کتاب خیلی قطور، رفتن به خرید با کسی که خودش هم نمی دارد چه می خواهد. این فهرست می تواند ادامه پیدا کند. در زندگی شخصی هم یاد گرفتم تجربه منفی گذشته را با تغییر دادن نظریه‌ام نسبت به آنها تغییر دهم. برای این کار مقاومتم را متوقف ساختم و مثل معجزه جنبه های منفی پاشفشاری خود را از دست دادم. شرایط بیرونی ممکن است تغییر نکرده باشد، ولی تجربه من آنها را تغییر داده است. من نه تنها مقاومتم را در مقابل تجارب منفی متوقف ساختم، بلکه مقاومتم را در مقابل ابراز نفسانی با بدخواندن آنها متوقف کردم. من دیگر خودم را برای داشتن امیال و آرزوها مورد قضاوت قرار نمی دهم و تصور نمی کنم دارم راه غلطی را طی می کنم. اگر نسبت به چیزی شوق و اشتیاق شدید دارم، خیلی ساده نگاه می کنم ببینم به چه چیز شوق و اشتیاق دارم و بعد تعمق می کنم و فکر می کنم که آیا اصولا این به سود من است که به دنبال این میل نفسانی در موقعیت کنونی بروم یا نه. بازگشت به متن اصلی. یادت باشد تو پیوسته در حال خلق کردن خود هستی. تو در هر لحظه تصمیم میگیری که باید چه کسی باشی. تو این کار را به میزان زیاد از طریق انتخاب‌هایی که می‌کنی در مورد اینکه نسبت به چه کسی و چه چیزی شوق و علاقه داری انجام می‌دهی. به بعضی از اشتیاق‌ها می‌توان عنوان خوب و دلپذیر داد و این بستگی به این دارد چیزی که شما در پی آن هستید یا مایل هستید داشته باشید چه می‌باشد. مثلا عشق به خداوند یا شوق کمک به دیگران چیز بدی نیست که رها شود. پس شور و شوق را نباید در درون خاموش کرد، زیرا بعضی از شور و شوق‌ها موتور تجربه بشری را به حرکت در می‌آورند. تمرین 10 چیزی را که نسبت به آنها شوق و اشتیاق زیادی در زندگی داشتید یا دارید فهرستوار بنویسید. کمی به گذشته برگردید، نه صرفا به لحظه قبلی، تا این امیار را پیدا کنید. حالا در فهرست زیر یادداشت کنید کدام یک از این امیال به شما در رسیدن به هدف متعالی، در رسیدن به شادی کمک می‌کند و کدام برای شما سودمند و نیکوست. شور و شوقی که در زندگی داشتم یا دارم به من کمک کرد تا به من کمک می‌کند تا احتمالاً در آینده به من کمک می‌کند تا بحث بیشتر سالک در پی چه چیز است؟ در صفحات قبل به واژه ترک چیزی را کردن اشاره کردم. به کار بردن این واژه عمدی و به دلیل خاصی بود. بارها در طول زندگی به شما گفته شده چه چیزهایی را نفی کنید تا به تعالی روحی برسید. برای بسیاری از افراد کلمه ترک گفتن نفی کردن و رها کردن معنی دهد که معنی ضمنی آن محکوم کردن و نفی آن چیز است. به دلیل آنکه آن چیز بد است، درست نیست یا از نظر مادی و معنوی سالم نیست، ولی یک سالک واقعی با چنین تعصبی به مسئله نگاه نمی کند. از نقطه نظر او چیزی به نام ترک کردن به معنی رها کردن وجود ندارد، چه رسد به نفی یا محکوم کردن آن پدیده، چون سالک هرگز چیزی را محکوم نمی کند. همانطور که این اثر اشاره دارد، محکوم کردن چیزی به منزله محکوم کردن رب است، چون چیزی در عالم خلقت در غیاب حضرت احدیت به وجود نیامده است. لذا با محکوم کردن مخلوق شما در واقع نعوذ بالله خالق را محکوم کرده اید. بنابراین سالک محکوم نمی کند و ضمناً تجربه ای از ترک و رها کردن چیزی هم ندارد. از نقطه نظر سالک ترک چیزی به منزله کنار گذاشتن آن چیز به شمار می رود. همانطور که فردی پس از رسیدن به سن بلوغ اسباب بازی های دوران کودکی را کنار می گذارد. این صرفاً دوری جستن از چیزی می باشد. همان گونه که شما از ترن در حال حرکت محلی که در دست ساختمان است از ترس ریزش یا گودال دوری می گذینید. شما گودال را به هیچ طریق رها نمی کنید، بلکه در اطراف آن قدم می گذارید. توقف تأمل کن و بیاندیش. تکلیف درسی در این هفته فهرستی از چیزهایی که در زندگی از آن دوری جستید و همه چیزهایی را که کنار گذاشتید تهیه کنید. این چیز ممکن است شخص، مکان یا شیء باشد. این دوری گزیدن از اسباب بازی گرفته تا دوستی‌هایی که دیگر به سود شما نیست تا عاداتی که ترکشان کرده اید را می‌تواند در بر بگیرد. چیزهایی را که از شما گرفته شده سبز نکنید، صرفا چیزهایی که آگاهانه کنار گذاشتید یا از آنها دوری جستید. بعد در مقابل فهرستی که تهیه کرده اید دلیل دوری گزینی خود را از آن چیز یا تجربه بیان کنید و نتایج تصمیم گیری خود را بنویسید. سپس در نقشه دوم فهرستی از همه چیزهایی که دیگر در زندگی شما مفید و فایده دار نیست و در تبیین شخصیت واقعی شما نقشی ندارد تهیه کرده به گروه بدهید یا در دفتر یادداشت خودتان ثبت کنید. همراه با این فهرست زمانی را که تصمیم دارید از این چیز دوری گزینید را هم اعلام کنید. فصل پنجم، بخش سوم، انتظار و توقع نداشتن. برای کسی که ترک هوای نفس کرده، شور و شوق همه چیز است. این اظهار عقیده اغلب برای کسانی که می‌خواهند راه سلوک را در پیش گیرند عجیب به نظر می‌رسد، ولی برای که سالک چیز کاملاً آشکاری است. بازگشت به متن اصلی. شور و شوق هنر تبدیل بودن به کردن است. این شور و اشتیاق موتور خلقت را به حرکت در می‌آورد. این اشتیاق فکر را به تجربه مبدل می‌سازد. هرگز نفس را انکار نکنید، چون مثل این میماند که حقیقت ذات یا حقیقتی را که میخواهید به آن برسید انکار کنید. کسی که ترک هوا و هوس میکند هرگز میل نفسانی را انکار نمیکند، بلکه وابستگی به نتایج را نفی میکند. بدون توقع و انتظار، بدون احساس نیاز کردن به نتایج امری، زندگی کردن آزادی است. این خدایگونگی است. هندار 19. میل شدید به چیزی توقع و انتظار به شمار نمی آید و توقع میل شدید محسوب نمی شود. میل شدید به چیزی داشتن به این معنی نیست که شما لزوماً توقع و انتظاری در مورد آن دارید. میل شدید به چیزی همان کششی است که به تجربه منتهی می شود، همان چیزی است که به ما انگیزه می دهد، به ما الهام می بخشد. در حالی که انتظار داشتن عموماً آنچه را که ما شوق و شوری برای کسب آن داریم از بین می برد. این به ویژه در تجربه جنسی بسیار مصداق دارد و آشکار است و در زمینه توقع و میل شدید به چیزی داشتن درباره کل زندگی به ما اطلاعات می دهد. تمرین. اگر انتظار از کسب نتیجه خاصی از معادله برداشته شود، شما دیگر چه دلیلی دارید برای آنکه به گونه خاص باشید، کاری انجام دهید یا چیزی داشته باشید؟ در مربع‌های زیر 5 چیز را که اخیراً آگاهانه انتخاب کرده اید، به گونه خاص باشید یا انتخاب کرده اید که انجام دهید و یا داشته باشید، فهرستوار بنویسید. بعد به پاسخ‌های ستون آ و ب پاسخ دهید. 3 چیزی را که اخیراً انتخاب کردم که باشم. 1، 2، 3. در نتیجه این انتخاب انتظار داشتم این چیزها اتفاق بیفتند. 1، 2، و 3. دلیلی که می توانستم این چنین باشم اگر نتایج خاصی را در نظر نداشتم. 1، 2، و 3. 3 چیزی را که اخیراً انتخاب کردم که انجام دهم. 1، 2، و 3. در نتیجه این انتخاب انتظار داشتم این چیزها اتفاق بیفتند. 1، 2، و 3. دلیلی که برای انجام این کار داشتم اگر نتایج خاصی را در نظر نداشتم. 1، 2، و 3. 3 چیزی را که اخیراً انتخاب کردم داشته باشم. 1، 2، و 3. در نتیجه این انتخاب انتظار داشتم این چیزها اتفاق بیفتند. 1، 2، و 3. دلیلی که برای داشتن این چیزها داشتم اگر نتایج خاصی را در نظر نداشتم. 1، 2، و 3. بحث بیشتر. پرسشی که زندگی شما را تغییر خواهد داد. صرفا یک دلیل برای بودن، انجام دادن و داشتن چیزی وجود دارد و آن این است که اظهار و اعلام کنید، تصور می کنید که و چه کسی هستید و چه کسی می خواهید باشید. به این نکته بارها و بارها در این اثر و همچنین در کتاب راهنما اشاره شده است. رمز زندگی در خلق آن که هستید و آن چه هستید و سپس تجربه کردن آن می باشد. شما عنقریب در حال انجام این کار هستید، چه بدانید و چه ندانید. عقیده‌ای که نسبت به خود دارید بسیار قوی است. این عقیده همه انتخاب‌ها را به شما دیکته می‌کند. همه انتخاب‌هایی که تاکنون در زندگی داشته‌اید و در آینده خواهید داشت. برای نمونه اگر تصور کنید آدم ترسویی هستید، انتخاب‌هایی که می‌کنید این باور را منعکس می‌کند. اگر تصور کنید آدم ترسویی نیستید، انتخاب دیگری می کنید. اگر تصور کنید خشمگین هستید، انتخاب هایی می کنید که این باور را منعکس می کند. اگر تصور کنید خشمگین نمی باشید، انتخاب دیگری می کنید و غیره و غیره. صفحه 488 ترفندی که می توانید برای تغییر عادات دیرینه خود به کار بندید این است که عقیده ایتان را نسبت به اینکه در بعضی از موقعیت های خاص که و چه کسی هستید تغییر دهید. اگر قادر به انجام این ترفند نیستید، راه دومی وجود دارد که با آهستگی و آرامی شما را به مقصد می رساند. شما می توانید آن را انتخاب کنید. به طور ساده از خود بپرسید اگر خشمگین، وحشت زده، غمگین یا هر چیز دیگری نبودید، اکنون چه انتخابی داشتید؟ به خود درونیتان بگویید ببین، می دانم که تو اکنون هستی، ولی صرفا برای امتحان و کشف چیزی نو اگر نبودی چه انتخابی در حال حاضر داشتی؟ این پرسشی دگرگون کننده است که زندگی شما را تغییر خواهد داد. توقف، تأمل کن و بیاندیش. تکلیف درسی: دفعه بعد که احساس کردید از چیزی یا کسی عصبانی و خشمگین هستید، از خودتان سوال کنید اگر خشمگین نبودید چه انتخابی میکردید؟ هر موقع احساس میکنید در حال تجربه یه چیزی هستید که در گذشته سبب شده انتخابهایی داشته باشید که به سود شما نبوده، از این شیوه استفاده کنید. این هفته فهرستی از شگرد اگر چنین نبودم چه کار میکردم و تجربه ایتان را از بکارگیری آن شگرد یادداشت کنید. نتیجه را در گروه مطرح یا در دفتر یادداشتتان ثبت کنید. پرسش های اضافی از فصل پنجم. 1. راه صحیح رسیدن به ذات احدیت چیست؟ 2. معنای این جمله که پروردگار نیازی به اطاعت ما از ده فرمان ندارد چیست؟ 3. بهش کجاست و چگونه میتوان به آن رسید؟ 4. چرا بهش را همینجا و همکنون نمیشود تجربه کرد؟ 5. آیا دنبال کردن هوای نفسانی سدی در مقابل بینش روحانی و معنوی به شما می آید؟ 6. بالاترین منبع ناشادی بشر چیست؟ 7. چرا در مقابل شیطان یا چیزهایی که در زندگی دوست نداریم نباید مقاومت کنیم؟ 8. مقصود از زندگی چیست؟ فصل ششم. لوبیا و ذرت رنج کشیده. وقتی کودکی خردسال بودم، یکی از شخصیت‌های مورد علاقه‌ام در یکی از فیلم‌های کارتونی گربه سیاه و سفیدی به نام سیلورستر بود که روی دو پا راه می‌رفت. نوک زبانی صحبت می‌کرد و ادعا داشت که لوبیا و ذرت رنج کشیده است. آن روزها معنی این اصطلاح را نمی‌دانستم، فقط می‌دانستم که به نظرم مسخره می‌آمد. بعد فهمیدم که این واژه اصلا معنا ندارد، چون لوبیا پخته که نمی‌تواند رنج ببرد. علاوه بر آن متوجه شدم که بسیار از ما انسان‌ها شبیه لوبیا هستیم، نه به دلیل اینکه مثل گیاه لوبیا بی هدف به این سو و آن سو در گردش هستیم، بلکه بیشتر به دلیل اینکه نباید رنج ببریم، همانطور که لوبیا نمیبرد. ولی بسیار از ما تصور میکنیم رنج بردن راه رسیدن به خداوند است. بازگشت به متن اصلی: خداوند از رنج بردن و رنج کشیدن خوشش نمی آید، چون رنج جنبه غیر ضروری و بیهوده از تجربه بشری به شمار می آید. این عمل نه تنها ضروری نیست، بلکه نامعقول و ناراحت کننده و برای سلامت و تندرستی زیانبار است. خداوند مهربان، حکیم و عادل است و رنج را برای هیچ کس نمی خواهد، چه رسد به اینکه آن را طلب نماید. لذا این باور که انسان باید رنج ببرد تا مورد لطف و توجه خداوند قرار بگیرد نه تنها نادرست است، بلکه خطرناک می باشد. خطرناک از این جهت که اگر کسی این ادعا را باور کند، ممکن است خود و سایرین را بی جهت به رنج بیاندازد. کلمه سایرین برای تأکید با
حروف سیاه آمده، برای آنکه در جامعه ما عده‌ای هستند که برای دیگران تصمیم می‌گیرند و اصرار دارند کاری که می‌کنند درست است. آنها عقیده دارند رنج بردن صرف نظر از بی‌پایان بودن یا زیاد بودن آن لازم است و لذا ما نباید به زندگی خود به کمک دکتر در صورت ابتلا به بیماری مهلک خاتمه دهیم و یا به زندگی دیگران به همین طریق پایان دهیم. صرف نظر از اینکه این رنج چقدر شدید باشد، این عقیده که خداوند این چنین می‌خواهد و یا طالب آن است که ما رنج ببریم همان چیزی است که سبب مخالفت جامعه ما با تصمیم گیری در مورد بیمارانی می‌شود که می‌توان با قطع کمک‌های پزشکی به زندگی آنها خاتمه داد، برای آنکه از درد و رنجی دائمی خلاص شوند. اگرچه این کتاب جای بحث مطالب سیاسی علمی نیست، ولی تذکر این نکته لازم است چون نشان می‌دهد چگونه گروه‌ها یا افرادی از تحریف حقایق باورهایی خلق می‌کنند و با آن زندگی می‌کنند. بنابراین لازم است در اینجا به حقیقت به خوبی درک و قبول شود که پندار 20 رنج بردن غیر ضروری است. این حرف ممکن است به مذاق بسیاری خوش نیاید، ولی باید گفته شود این یکی از چند نکته مهمی است که در این کتاب به آن اشاره خواهد شد. شاید تا کنون چنین عقیده‌ای به گوشتان نرسیده باشد یا این چنین مطرح نشده باشد، ولی رنج بردن یک نقطه نظر است. می دانم که باور داشتن این عقیده یا حتی قبول آن مشکل است، ولی حقیقت دارد و این اثر ثابت می کند که این واقعیت دارد. تمرین صفحات اول و دوم فصل ششم را بلند قرائت کنید. اگر با گروهی هستید به نوبت بند بند آن را بخوانید. مواقعی که رنج بردم. 5 مورد را که در زندگی رنجی را متحمل شده این ذکر کنید. هم ناراحتی جسمی و هم روحی را نام ببرید. رنج بردم زمانی که 1, 2, 3, 4, 5. اکنون به پرسش های زیر با توجه به هر کدام از این لحظات پاسخ دهید. تصور می‌کنید اگر این اتفاق به جای دیروز یا هر زمانی در گذشته فردا می‌افتاد، شما را همانقدر ناراحت می‌کرد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا؟ اگر پاسخ منفی است چرا؟ چرا رخداد بالا را شما رنج آور تلقی کردید؟ اگر رنج آور نبود بر آنچه عنوانی می‌گذاشتید؟ این رخداد در مورد رنج و درد چه چیز را به شما می آموزد؟ در مورد خودتان به شما چه چیزی می آموزد؟ توقف. تأمل کن و بیاندیش. بین دو فاصله زمانی که نشست دارید یا بین دو فاصله‌ای که این تمرین و تمرین بعدی را انجام می دهید، انتخاب کنید که رنج نبردید. پرسش های اضافی از فصل ششم. چرا خداوند این امکان را فراهم نمی سازد که ما به رنج و درد خاتمه دهیم؟ 2. مقصود از رنج بردن چیست؟ 3. بالاترین چیزی که مانع از شادی می شود چیست؟ 4. اگر پیشنهادهای مطرح شده در گفتگو با خدا برای شاد بودن و تحقق بخشیدن به آن بهترین پیشنهاد است، بهترین راه اجرای آن کدام است؟ فصل سوم. راه کسی که مسئولیت خانه و خانواده را به عهده دارد. راه فردی که مسئولیت خانه و خانواده را به عهده دارد راه چندان آسانی نیست. داستانی نقل می‌کنند از زنی که دوستش به تازگی از ملاقات با یک شخصیت مذهبی که در قله کوهی منزل داشت بازگشته بود. این دوست تا چند روز فقط از آن شخصیت روحانی سخن می‌گفت و تعریف می‌کرد، تا اینکه زن به او گفت: راستی این آقا چند تا بچه داشت؟ دوستش گفت: بچه؟ منظورت چیست؟ آیا درست میشنوم؟ این چنین شخصیت هایی که بچه ندارن، او یک فرد روحانیست و بسیار خردمند و کامل است. زن گفت آها، متوجه شدم. خب حالا چند وقت از ازدواج کرده؟ دوست با تعجب بیشتر پاسخ داد ازدواج کرده؟ تو متوجه نیستی؟ او یک شخصیت مذهبی است. این گونه افراد ازدواج نمی کنند. او نیازی به جنس مخالف و اینطور چیزها ندارد. او بسیار خردمند و کامل است. زن سرش را به علامت تصدیق پایین آورد، گویی مطلب را فهمیده باشد. بعد گفت هر وقت این آقا ازدواج کرد و بچه دار شد، مرا خبر کن تا بگویم چقدر استوار است. امروزه به ندرت میتوان افرادی را پیدا کرد که حداقل یک بار هم که شده در جایی خلوت کرده، چند دقیقه‌ای به تفکر پرداخته و روی ماهیت هستی تعمق کرده باشند. زندگی آن روحانی قارنشین، راهبه عزلت نشین و راهبه دیر نشین همواره مورد حسد و رشک مردم عادی بوده است. زندگی همراه با تفکر و تعمق ممکن است برای همه میسر نباشد، ولی به نظر خوب و دلپذیر می آید. نه تنها یک متفکر بلکه یک فرد عادی هم شایسته است به مسائل مافوق الطبیعه بیاندیشد. با وجود این، با عقاید و تصورات ماوراء الطبیعه در تماس بودن و آنها را کسب کردن، ایزن با خود برتر در تماس بودن چیزی نیست که گهگاه انسان به سراغ آن برود. بازگشت به متن اصلی. این همان روز به روز، ساعت به ساعت، لحظه به لحظه داشتن آگاهی متعالی است. این در هر لحظه انتخاب و انتخاب مجدد کردن است. این خلاقیت ادامه دار است.